به روال روزهای پنج شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاوری هستیم و در ادامه بحثمون در مورد دعا و استجابت دعا در مورد موانع استجابت صحبت میکنیم که دعوت میکنم همراه ما باشید. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم مجددا، عرض خوش آمد و تشکر از حضورت.
بنده هم خدمت شما همکاران محترم بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. ایام فرخنده دهه اول ماه ذی‌الحجه که تکمیل ماه مبارک دیگه، یعنی 30 روز ماه مبارک با این 10 روز یک چله عبودیت کامل و تام میشه و در به ما توصیه هم کردن که اگر در ماه مبارک کارتون رو و بارتون رو نبستین، کم و کسری داشتین و کارتون رو نساختین، تو این 10 روز جبران کنین، خصوصا آمادگی این 10 روز تا روز نهم و دهمش، خصوصا روز عید عرفه و شب عید قربان که فرمودن اگر کسی در ماه مبارک بخشیده نشد، امید اونجا بخشیده میشه
انشالله. ما امیدواریم که انشالله هفته آینده هم روز پنجشنبه روز عرفه باز خدمت شما باشیم و ویژه برامون در مورد عرفه و دعا صحبت کنید. اما امروز که خدمت شما هستم ادامه بحثمون در مورد استجابت دعا، ما اگر بخوایم یه جنبندی خیلی خلاصه بکنیم در مورد زمان استجابت و مکان صحبت کردید، دعای پدر و مادر در مورد فرزند گفتید که مجربه و استجابت میشه، دعا هنگام بارش باران، دعا بعد از قرائت قرآن، بعد از نمازهای یومیه، اینها اهم مواردی بود که در مورد استجابت گفتید، ضمن این که نکات دیگری هم داره و اگر هم دعا مستجاب نمیشه دلایلی داره که اونها را هم فرمودید. یک نکته‌ای که تو ذهن خودم هست، حالا بین سوالات هم مطرح میشه، اینه که خب در حالت طبیعی و یومیه‌مون این زمان‌ها و این مکان‌ها رو برای استجابت دعا داریم. حالا دهه ماه ذی‌الحجه، پنجشنبه اول، شب جمعه و اینها همه جای خود. اما گاهی وقتا برای یک خواسته و یک حاجت نذر هم میکنیم. حالا یه نذرهایی که گاهی وقتا طاقت فرسا هم میشه، مثلا 140 هزار صلوات و همه فامیل رو درگیرش میکنیم، یا اینکه حالا مثلا چند روز روزه و اینا. بعد ممکنه که در خیلی موارد هم خب استجابت میشه، دلیل استجابتش هم که حالا دیرتر و زودتر رو گفتید در تیز. اما گاهی وقتا برای اینکه مثلا من چنین نذری میکنم اما حاجتم برآورده نمیشه، یه مقداری چجوری بگم مایوس میشم یا دل سرد میشم یا یه مقداری خلاصه دلگیر میشم، در این باره هم خواهش میکنم بین صحبت ها توضیحات رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه نذر رو آدم از جیب خودش باید نذر کنه، بگه من 100,000 تا صلوات میفرستم، نه اینکه بگه من 100,000 تا صلوات 100,000 تا صلوات نذر فلان، بعد بره تو استادیوم آزادی بگه فلان صلوات بفرستین، اون نذر نمیشه. نذر اونیه که خود آدم انجام بده. من بیام بگم نذر کردم که شما 100,000 تومان بدین یتیم خونه، میخواد شما بی خود نذر از جیب من کردین. این اول. ثانیاً خوب نذر که خیلی عالیه. حالا این تو پرانتز یه نکته هم فرمودین، اشاره شاید هم کردیم، یادم نمیاد دقیقا. ما اوقات خاصه برای دعا داریم، برای ذکر داریم، برای توجه داریم. در شبانه روز 3 وقت، سحر،
بله،
قبل از طلوع،
بین
طلوع عین و قبل از غروب. در ایام هفته عصر پنج شنبه تا عصر جمعه. در ماه اول، وسط و آخر ماه، و در سال ایام ماه مبارک، دهه ماه ذی‌الحجه، اعیاد و وفیات، اینها زمانهای خاص دعاست.
هفته پیش بهش اشاره کرد.
نکته بعد این که گاهی وقت آدم یه چیز رو میخواد و بعد رو خواستش هم اصرار داره، بفرموده شما مثلا نظرم میکنه، میگن حالا یه کسی اولاغش مریض شده بود، گفت خدا 3 روز روزه میگیرم این اولاغم خوب بشه، نظر میکنم، بعد بلکه خدا تو رو در واسه قرار بده سه روز روزه زودتر گرفت. مثلا روز سوم که افطار کرد الاغش هم مرد. بعد خب خدا الاغ من رو کشتیم، من از 30 روز ماه مبارک تو میخورم
دیوبرا.
اینا دیگه کوتاه فکریه، چون ما باید تکلیفمون رو با خدای خودمون روشن کنیم. اونی که میگم خدای منه یک وجود عطوف رعوف قادر حی عالم و رحیمیه رحمانه، یا یک وجود جاهل یا معذالله عاجز، یا اگر علم و قدرت داره بخیل و ممسک و یا مثلا عقده‌ای. اگر اینا جمع شد دیگه آدم هزار مسئله خواست و انجام نشد، نه تنها به خدا مثلا دیدش عوض نمیشه، ظن بد نمیبره، ظن سوء به خدا خب خیلی گناه بزرگی هم هست، انسان رو ساقط میکنه. بلکه شما ببینید یه ادب مستجاب نشدن دعا و حال بعد از این رو باید از انبیا یاد بگیریم دیگه. یه پیغمبری دعا کرد، دعاش هم مستجاب نشد. اگه ما یه سفر تبلیغی برای دین خدا بریم، بریم یه سفر مثلا یا برای تبلیغ یا برای کمک به محرومین یا برای مثلا فرض بفرمایید رسیدگی به ایتام، تو را که برمیگردیم مثلا فرض کنید که خبر بدن زن و بچه تصادف کردن، دست پاشون شکسته، میگه خدا این شد جزای من. ما بله ما حواس پرتیم دیگه، جاهل دو رکعت نماز که بخونه دیگه منتظر وحیه، خب کو جبرئیل پس بیاد سراغ من. حضرت نوح 1000 سال نبوت کرد، 1000 سال یعنی 360,000 روز صبح، یعنی کارهایی که اصلا خدا حجت رو تمام کرده. چی کسایی رو رو کرده که ما دیگه هیچ نتونیم اصلا یک سر سوزنی بهانه بیاریم. من اینو شاید قبلا هم مثال زدم دیدم، یعنی یه پدری بچهش خلافکار بشه چند بار حوصله میکنه بهش چیزی بگه و اون جواب سر بالا درست بهش نصیحت کنه اون فوشش بده بزنه تو گوش پدر، یه بار دو بار سه بار 5 بار میگه برو دیگه از اسم منم نیار به زبونه، نه من پدرت هم نه تو بچه من. این 360,000 بار آمده همین اتفاق افتاده. اینا کی بودن واقعا؟ چه وجودای نورانی بودن اصلا قابل تصور نیست. خود حضرت نوح اصلا معجزه است، اصلا وجودش معجزه است. این صبر، این حوصله، این رحمت، این کرم، این بزرگواری، این گذشت. بعد از 1000 سال زحمت بدون مزد و اجر، بدون اینکه کسی تشکر و قدردانی ازش بکنه، بدون اینکه پولی از کسی بگیره، خب آدم انتظار داره دیگه. مثلا میگه خب حالا خدایا این بچه من نااهل شده، تو لطف کن دستگیری کن. اصلا صحنه هم صحنه عجیبیه که قرآن گزارشش رو داده. میفهمد که وقتی که آب بالا آمد این بچه راه کوه رو گرفت بره بالا، که حالا کشتی آمده بالا، این بچه هم رفته بالای مثلا صخره موج، هنوز اونجاها نرسیده، یا رفته بالای مثلا فرض کنید کوه کوسنگی به عنوان مثال، یه کوهی که تو اون شهر بود. این کشتی که بالا آمد گزارش میده خدا، میگه حضرت نوح گفتش که پسر، زمنان پسر حضرت نوح کافر نبوده، ضعیف الایمان بوده. خطر ضعیف الایمان ها اینجاست که در بزنگاه ها میلغزن.
درسته.
و هی تجربه هم فی موج کالجبال، این کشتی جاری شد در موجهای عظیم. و نادا نوح ابنه، با صدای بلند گفت پسرم، و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا، بیا سوار ما، سوار شو همراه با ما، سوار کشتی شو. ولا تکن مع الکافرین، با کافرین نباش. پسر چه جواب داد؟ گفت میرم بالای قله کو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پناه میرم به قله کو، حفظم میکنه از آب. قال لا عاصم الیوم من امر الله، امروز از امر خداوند این طوفانی نیستش که اورست از عهدش برد، طوفان غضب خداست. بعد میفهمد در حال همین گفتگو بودن یه دفعه موج آورد این بچه رو برد تو خودش. و حال بینهما الموج و کان من فکان من المغرقین، اصلا صحنه تکان دهنده، صحنه یه دفعه سونامی بیاد این بچه شادم ببین رفت تو دل خودش کشید. یه دفعه اینجا حضرت نوح اون عاطفه پدریش که از کردم کافرم نبوده این بچه، و نادا نوحون ربه، نوح از اعماق وجودش ندا داد که رب فقال رب این نبنی من اهلی، خدا این بچه از اهل من، و این وعدک الحق، وعده تو هم حقه، چون فرمودی که من تو و اهلت را نجات میدم. بازم هر چه صلاح میده ادب رو ببینیم، نمی که بچه‌مو نجات بده، خیلی راحت بود بگه رب نجع ابنی،
امری نمیگه، آره. درخواسته،
آره، فقط گزارش میگه، میگه بچه من که اهل منه، آه. وعده شما هم که حقه، باز هم و انت احکم الحاکمین، حکم از آن توست. قال یا نوح انه لیس من اهلک، من که گفتم اهل تو رو نجات میدم، منظورم از اهل هر زن و بچه‌ای نیست، اهلی که اهلیت داشته باشه. اهل و اهل البیت در قرآن اصطلاح شرعیه، یعنی همسر و فرزندانی که لیاقت، ایمان و صلاحیت‌های ایمانی داشته باشن، تازه در اوج صلاحیت‌های ایمانی باشن. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، چرا از اهل تو نیست؟ نه اینکه ابن تو نیست، ابن تو هست ولی اهل تو نیست. بعد خدا یه تشرم به حضرت نوح میاد، چرا این از من خواستی؟ فلا تسألن ما لیس لک به علم، چیزی که نمیدونی از من دیگه نخواهی ها. انی اعظک ان تکون من الجاهلین، ما باشیم چی کار میکنیم؟ خدا این پاسخ هزار سال زحمت ما ساخته، هزار سال، اونم نه زحمت های ما که ما به ازای مالی و تشکر و روحی روانی و اینا داره،
حالت تجارت
خالص هم که نیست، هزار مشکل هم در کنارش هست، این خالص ناب فقط برای خدا بوده یک عمر. خب حالا حضرت نوح چی جواب میده در این که میگن نخیر داد مستجاب نشد، با توپ و تشر هم میگن داد مستجاب نشد، میگه خدا ببخش منو همچی درخواستی کرد. قال رب انی اعوذ بک، من به تو پناه میبرم از این اشتباه که نیست، انبیا اشتباه نه، ان اسالک ما لیس لی به علم، ببخشید که من یک چیزی خواستم که مطابق نظام اتم و تقدیرات حاکم بر این نظام نبوده. این نشون میده که من نباید اینو میخواستم، من اشتباه کردم خواستم. و الا تغفر لی و ترحمنی، یعنی منو ببخش و بر من رحم کن، و اگر این کار را نکنی، منو نبخشی و غفران نورزی و بر من رحم نکنی، اکم من الخاسرین، من از خاسرین و بدبخت ها و تباهان خواهم بود.
درست،
ادب بعد از عدم استجابت درخواست اینه، آه. که آدم اصلا عذرخواهی کنه که خدا من چقدر منحط بودم، چیزی رو خواستم که خوب نبوده، تو ببخش که من هم چی خواست. البته این کار سختیه، آدم بعد فشار خواسته که هست، مثلا یه سرطانی داره، بعد سرطانش خوب نشد، مثلا پدرش، مادرش، بچهش، بعد بگه خدا ببخش که من درخواسته مثلا چیزی خواستم که
درست
اونطور نبود. ولی اوج این عبودیت یعنی اینجا
درسته
که آدم به اینجا برسه.
پس یعنی همون در واقع مرتبه تسلیم و رضا.
تسلیم و رضا. منتها ما نداریم، ولی باید قبل از این که به فشار خواسته ها مبتلا بشیم، تکلیف خودمونو با بندگی خودمون و خدایی خدا روشن کنیم. چون در فشار آدم فرصت فکر کردن پیدا نمی کنه.
درسته.
بگنم حال نداره فکر کنه.
اینقدر
فشار نفس دیگه، عواطف، هیجانات میگه برو بابا حرفا این چیه. باید قبل از این که طوفان بیاد براش آماده بشه انسان، وگرنه تو مثل طوفان میخواد چیکار کنه؟ کار نمیتونه بکنه. قبلش ما الان از همین الان که در یک فشار، یک خواسته شدیدی که تمام وجودمون رو پر کنه نیستیم، این رو داشته باشیم که خدایا من رو با بندگی خودت بیشتر آشنا کن، من رو بنده تر کن، من رو خاضع تر کن، خاکسار تر کن، خودم رو بفهمم، تو رو هم بفهمم، و من با تو حالت عاشقانه داشته باشم، نه کاسب کارانه.
درست. این حالت تجارتی که میفهمید همین کاسب کارانه، گاهی وقتا نظری که انجام میدیم در قبالشه این توقع رو داریم دیگه.
بله. چی از این بالاتر که من به خدا وصل شدم؟ حالا من مردم، مردم دیگه، منتها مردم با اتصال به خدا.
درست.
من باید بمیرم که، مگه من قرار بمونم تو این دنیا؟
نه.
مگه قراره که مثلا بعضی از دعاها که هیچ وقت مستجاب نمیشه که مثلا خدا همه مریضا رو شفا بده، هیچ کس مریض نشه. مثلا دانشکده، یعنی خدا دانشکده پزشکی جمع بشه، وزارت بهداشت تعطیل بشه، نمیدونم تمام ارگان‌های مثلا اینجوری، این نمیشه. عالم دنیا آمیخته است با فقر، با گرفتاری، با امتحان، با مریضی، با مرگ. مثلا اینکه ببین خدا هیچ کس نمیره، خب نمیشه. اینا فرزند آدم پیدا میکنه، خب سختیار خودش رو داره. اینطور نیستش تو این دنیا یک چیزی فقط شیرینی داشته باشه، هیچ چیز دیگه، هیچ در کنارش هیچ زحمتی نداشته باشه. اون بهشته. انشاءالله همه بینندگان عزیز که بهش تشریف بردن، اونجا همه خوبی هست بدون ذره زحمت.
خیلی متشکرم. بریم یه وقت کوتاه رو ببینیم، چند تا صلوات با هم بفرستیم و برگردیم. سوالات شما هم به دستم میرسه، خدمت آقای دکتر مطرح میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نخاولی در مورد موانع استجابت دعا در ادامه بحث هفته‌های گذشته صحبت می‌کنند. چند تا سوال به دستم رسیده که یکی دو تا شوهای دکتر اجازه بدید بخونم که بین صحبت‌ها پاسخی رو بینندگان ما رو هم بفرمایید. یکی این که با سلام و تشکر از اول برنامه و کارشناس محترم، دعاهایی که کردیم به اجابت نرسیده در آخرت چه حکمی دارد و آیا بابت آنها پاداشی به ما داده خواهد شد؟ ممنون میشم پاسخ بفرمایید. یه مورد دیگه هم این که ضمن تشکر از برنامه خواستم از کارشناس محترم برنامه بپرسید اگر دعای کسی مستجاب نشود آیا به خاطر گناهی است که دارد یا خیر؟ من خیلی استغفار میکنم ولی 16 سال هست که یک حاجت دارم که هنوز مستجاب نشده. لطفاً مرا راهنمایی کنید. در ضمن دعاهایی که در برنامه گفته میشود زیرنویس کنید. التماس دعا. ممنون از برنامه خوبتان که تا جایی که امکان داشته باشه دوستان من این کار رو انجام خواهند داد. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا این روایت رو به نظرم عرض کردیم که فهمیدن که خداوند حیا میکنه که بنده ای گمان خیر به او بکنه و دعا بکنه و اون گمان خیرش رو خلاف کنه، یعنی مخالفش رفتار کنه. بنابراین خداوند هیچ دستی را که به سمتش بلند بشه و واقعا هم از خدا بخواد خالی بر نمیگردونه. این قاعده کلی. منتها آیا این مکرر عرض شد که اگر همونجا خوبش باشه همونجا میده، اگر با تأخیر مصلحت باشه با تأخیر میده، اگر اون مصلحتش نباشه مانعی ازش رفع بشه مانع رو رفع بشه. مثلا فرض بفرمایید من الان مشکل گوارشی دارم، بعد این مشکل گوارشی طلبم میکنم که مثلا فرض کنید میوه تازه بخورم. خب این میوه تازه هرچی بیشتر بدن ضرر این دستگاه گوارش بیشتر میشه. میگه حالا به جایی که میوه بهت بدم الان به شما این دارو رو میدم تا این مثلا مسئله معده حل بشه تا بعد استفاده کنی. بنابراین دادن بعضی چیزا وقتی که مانع وجود داره در وجود انسان، اون وقت اون دادن اون خواسته به ضررش تمام میشه. درسته. اینه که گاهی وقتا مانع ها رو رفع میکنه، گاهی وقتا هم این با نظام احسن وجود این فرد سازگاری نداره، در آخرت بهش میدن. یعنی بالاخره چیزی گم نمیشه، سوخت و سوز نداره.
درست.
اون که در آخرت میدن اتفاقا بسیار بالاتره از اون چیزی که تو دنیا میدن، چون تو دنیا هر چی به ما بدن محدود دیگه. درست. الان بهترین باغ دنیا رو به من بدن.
حتی اینطور هم اومده که مثلا اون دنیا میگه این کاش هیچ کدوم از دعاهام مستجاب
نمیشد اونجا. درسته. چرا؟ به خاطر که هر چیزی در دنیا اینطوریه که در دنیا اینجوریه که دیدن کی بود مانند شنیدن، یعنی شنیدن چیزای دنیایی خیلی بزرگتره تا دیدنش. وقتی که بهش میرسیم نه اونی که تصور میکرد نبود. این فرمایش امیرالمؤمنینه، میفرمان کل شیء فی الدنیا سماعه اعظم من عیانه. آدم تصوری که ازش داره قبل از مواجهه با اون خیلی بزرگتره.
بله.
و در آخرت بالعکسه. عیانه چون اونجا عالم وسیعه، عیانه اعظم من سماعه. اونجا همه چیز همیشه است، دائم، سرمد، با کیفیت بی‌نهایته. الان بهترین باغ دنیا رو بگن تو فلان جزایر هست به بنده و شما بدن، چقدر استفاده میکنیم؟ این باغ بعد این کود بدیم، ندام آب بدیم، رسیدگی بکنیم، هرس بکنیم، بعد در 3-4 ماه یک سایه ای داره و در یه مدت محدودتری میوه ای داره دیگه.
درست.
اونی که به اختیار من و شما که نیستش که. در بهش همه چی به اختیار بهشتیه. یعنی اینجوری نیست بگن عجب نهریه بشینیم کنارش مثلا اتراق کنیم یا کنارش یه خونه درست کنیم. تجری من تحت همول انهار در بعضی از آیات قرآن داره، از زیر خودشون نهر روانه. خب در بعضی از آیات داره که تجری من تحت هل انهار، یعنی از زیر اون باغها نهر.
بله.
در بعضی از آیات داره که تجری من تحت هم، از زیر خود بهشتی، نه که نشسته از زیرش نهر میاد بیرون که
نه.
این یعنی میگن فلان تحت امر منه. فرعون اینجوری گفت وقتی که میخواست حضرت موسی رو تحقیر کنه و خودش رو تعظیم کنه، گفتش من بهترم یا این آدم؟ تجری و هاذه الانهار تجری من تحتی، یعنی من هر جا بخوام نهر جاری میکنم، اینقدر قدرت دارم، تحت امر منه. یعنی بهشتی اینطوریه که نهر تحت امرشه. میگه از اینجا جاری شد. میگه چش. بهشت تجلی اراده هایی که با اراده پروردگار یکی شده، کن فیکونی اون اراده ها. بنابراین اون آنچه در اونجا گیرش میاد هر چی باشه بی نهایته. بهترین چیز این دنیا محدوده، هر محدودی تر هر عددی تقسیم بر بی‌نهایت صفره. یعنی اصلا بالاترین نعمتی که تو این دنیا تصور داره با کوچکترین نعمتی که در آخرت تصور داره نسبت سنجی کنیم میشه صفر. این یه بخش که این گفته شده قبلا هم، یه بحث دیگه هستش که ما دعا و سوالمون رو بیم تکامل بدیم، افق دیدمون رو گسترش بدیم، یعنی در اون چیزی که الان هستیم نمونیم، در جا نزنیم،
جلو پامون رو نبینیم،
فقط جلو پامون رو نبینیم، بگیم خدا، یعنی واقعا اگه کسی دعاش این باشه خدا یا تمام مردم را هدایت کن، به تعداد نفوسی که هدایت میشن این آثار برش بار میشه، چون اثر داره دعاش،
بله،
دیگه،
بله.
و به همون مقداری که اثر داشت تمام آثاری که اون افراد صالح شده انجام میدن در حساب ایشون هم رخته میشه. خب حیف آدم بتونه یه اقیانوسی به دست بیاره و یه انگشت دونه آب اکتفا کنه. همت بلند دار
که مردانه
رسد. این یک مطلب. مطلب بعد این که اگر خداوند یه عبارتی امیرالمومنین دارن که خیلی لطیفه، میفهمن که فلا تبت فلا یقنتن نکه ابتاع و مسئلتک ظاهرن، یه همچین تعبیری، از اینکه دیر به تو برسه خواستت هیچ وقت مایوس نباشی.
آها.
چرا؟ فإن این اون جمله کلیدی اینجاست، فإن الاجابت علی مقدار یا علی قدر نیه، اجابت به اندازه نیته. وقتی که فرد اجابت نمیشه، یعنی خودش رو باید زیر سوال ببره که چرا من اون ظرفیت اون موقعیت رو ندارم که اجابت بشه، اون وقت که از اون طرف که بخلی نیست،
درسته،
یا مصلحت نیست، یا من به اون مقدار لازم نرسیدم که برام اجابت صورت نگیره. فإن الاجابت به مقدار نیه علی قدر نیه، کما این که الان در روزمره ما چقدر خدا داره اجابت میکنه دعامونو، دم به دم داره اجابت میکنه دیگه،
بله.
الان من شما تنگی نفس نداریم، خب الحمدلله، تا حالا این از خدا خواستیم؟ نخواستیم، چون نخواستیم مثلا این رو یکی از دعاهای مستجابمون
نمیبینیم.
وقتی که من تنگی نفس بگیرم، مبتلا بشم به این بیماری عفونی یا هر بیماری دیگه، وقتی که اینجا احساس شدت میکنم خدا نفسم بالا نمیاد، خدای کمکم کن، این همون اجابت شده است. قبل از این که من مسئله لسانی داشته باشم، سوال وجودی و فطری، گفتم خدا به من سلامتی بده و داده، ولی چون نیتم رو ارتقا ندادم این اصلا دعا نمیبینم و اونو اجابت نمیبینم، در مقابل شکری هم نمی کنم.
درست.
و اینا تمام اینا، یعنی به مقدار مشکلاتی که ما نداریم دعاهایی که مستجاب شده،
بله.
ولی چون ارتقا پیدا نکردیم این رو اجابت اصلا نمیبینیم، اجابت نمیدونیم، در نتیجه سجده شکری هم نمی کنیم،
بله.
بابتش اینه که این، حالا این خیلی عبارت لطیفه، بعد یه مقدار بیشتر اگه اجازه بدین
راجعش
صحبت کنیم. اون سوال دومی هم که فرمودین،
سوال دوم این بود
بابت
که
بابت گناه بوده،
آره، اگر که دعای کسی مستجاب نشود آیا به خاطر گناهی است که دارد یا خیر؟
این جواب بدم چون این یه بحث مفصل تری باید بکنیم. که این روایت کلیدی که فإن الاجابت به مقدار علی قدر نیه خیلی نکات رو حل میکنه انشاءالله. اما گاهی وقتا که آدم گناه کرده، خود دعا کردن از کردم گاهی وقتا باعث حد ذنوب میشه، باعث از بین رفتن گناهان میشه، مغفرت میشه. یعنی اینطور نیستش که دعا، همونطور که بعضی از گناهان مانع استجابت دعا میشه، به طور کلی دعا باعث ریختن گناهان میشه. این مسئله،
بله.
مسئله جدیه، ولی در این حال انسان باید استغفار بکنه، خصوصا حق الناس. الان نرسیدیم، ان شاء الله تو جلسات دیگه راجع به موانع استجابت صحبت میکنیم. مثلا جزء موانع استجابت حقوق والدینه، کسی پدر مادرش ازش ناراضی باشن خیلی انتظار نداشته باشه دعا کنه و مستجاب بشه، چون شرط استجابت،
بله.
رو نداره اصلا.
یکی از شروط شب 23 ماه رمضان هم همین دعای کسی که عقد والدین باشه اجابت نشه.
این یعنی تو وقتی که حق زی حق ترین افراد رو نسبت به خودت ادا نکردی گیری، این حبس میشه. اون در اون روایت که حالا بعد راجبش صحبت میکنیم که در دعای کمیل هم بهش اشاره شده، میفهمند که اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا، دعا هم بالا نمیره تا بخواد به اجابت برسه، اصلا بالا نرفت تا بخواد اثرش ایجاد بشه، همینجا حبس شد. مثل اینکه من دونه رو بندازم روی این شیشه، بعد انتظار داشته باشم که این سبز، اصلا نرفت تو خاک که این سبز بشه، رویش کنه، جوانه بزنه، آثارش پدید بیاد،
اصلا شرایطی وجود نداشته،
شرایطش وجود نداشت. اینا رو باید آدم مراقبت بکنه. البته بنابراین کلن وقتی که انسان میخواد دعا کنه، از آداب دعا کردن استغفار قبله.
درسته.
استغفار هم نه فقط چهار تا استغفار بگه که خب الان من میخوام دعا کنم، یعنی واقعا آدم استغفار که میگه، استغفار راستین اونه که ببینید چه حقهایی برگردنشه. ما خیلی حقها رو نمیشناسیم دیگه.
درست.
بعضی حقها رو ضایع کردیم، مثلا بهش توجه، مثلا حق صله رحم، اصلا حواسمون این حقه، اگر مثلا کسی عمه خاله دایی عموی داره که مثلا دو سه ماه اصلا ازشون خبر نداره، چند ماه اصلا ذکری ازشون نکرده، این حقیه که باید ادا کنه دیگه.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم مفصل در مورد این صحبت و فرمایشی که در مورد روایت بود صحبت کنیم. همچنان با ما همراه باشید.
یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
ای اهل ایمان، هنگامی که خدا و رسولش شما را به چیزی می‌خوانند که مایه حیات و عزتتان است اجابت کنید. بدانید که خداوند بین آدمی و قلبش قرار دارد و همه به سوی او محشور خواهید آمد، و بپرهیزید از فتنه‌ای که فقط ستمکاران شما را شامل نمی شود، خشکتر با هم می سوزند، و بدانید که مجازات خداوند سخت و طاقت فرساست.
در مورد روایتی که آقای دکتر نخاویدی قرار توضیح بدن انشاءالله فرصت کنیم امروز، اگر نه هفته آینده بهش میپردازیم. اما یکی دو تا سوال در مورد بحث امروز که در مورد پسر حضرت نوح بود، یه سوال فرستادن که من خدمت آقای دکتر مطرح کردم، گفتن اینو بخونید پاسخش رو امروز بدم. سلام استاد، قیاس ما عوام با حضرت نوح علیه السلام پیامبر اولوالعزم خدا یک قیاس مل فارغ است. بعید است خداوند حکیم از ما عوام توقع صبر نوح را داشته و مشابه آن با ما برخورد کند.
بله، این فرمایش درسته، اما این حرف درست یه وقت خدای نکرده زمینه توجیه تنبلی و اینا نشه. توجه فهمیدین؟ درسته. اگه شما دو تا برادر دوقلو، دو تا خواهر دوقلو باشین، هر دو تا یه کار واحد رو انجام بدیم، دو تا درجه داره، دو تا آثار داره. اگه کار منفی باشه دو نوع عقوبت داره، چون خداوند با توجه به تمام ورودی های ما محاسبه میکنه.
درست.
درسته.
همه شرایط رو در نظر میگیره.
همه شرایط رو در نظر میگیره. او احکم الحاکمینه. منتها پس این جای خودش که خداوند عادل مطلق و سبقت رحمته و غضبه، فوق عدل احسان داره، همه اینا سر جاش هست. منتها از طرفی هم پس حضرت نوح برای کی فرستاده؟ برای این فرستاده که ما مثلا یک داستان فانتزی بخونیم و مثلا بگیم به به چه کسانی بودن، یا برای الگوگیری؟ تازه حضرت نوح مادون درجه پیامبره، بالاتر از نوح رو گفته الگوی شما، تابلوی شخصیت شما این باید باشه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. شما باید تعصیب پیامبر خودتون بکنید،
درست؟
به امام حضرت نو، به رسول حضرت نو. توجه فرمودید؟ خداوند از هر کسی متناسب با امکاناتش حساب رسی میکنه. در لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در جای دیگه میفرد لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به همون مقداری که بهش سرمایه داده ازش میخواد. الا اینکه این بزرگان، این عظمت ها، خدا میتونست حضرت نوح رو این به این بلاها مبتلا نکنه. برای این حضرت نوح این بار را کشیده که من و شما به اون سمت بریم. این یک نکته، تأثیر بگیریم. این دو نکته. سالسن بنده عوام هم نمیتونم به مثل حضرت نوح بشم، پیغمبر نمیشم، ولی به مقاماتی که داره، به عبودیتی که اون
در حد خودم،
به صبر و رضایی که داره میتونیم برسیم. حالا انبیاء اولوالعزم نباشه، این که در روایت نبوی داریم که علمای امت، علما هم نه حتما یعنی یه فرد عمامه به سر، اونی که حقیقت دین اسلام رو بفهمه تو هر شغلی هر کار و بهش عالم عامل باشه.
عالم عامل،
اون عالم ربانی این امت که فهمدن افضل یا کم بیای بنی اسرائیل. اینطور داریم که چون رسول اکرم بابی رو باز کردن به سمت خدا که هیچ پیغمبری اون سطح باب آسمان رو باز نکرده بود. درهای آسمان به شدت گشوده شد بعد از رسول اکرم، به برکت وجود رسول اکرم. بنابراین ما الگومون بالاتر از حضرت نوح. وقتی هم میگن الگو یعنی تو میتوانی اینطوری بشی، حداقل به اندازه وسعت میتوانی،
در حد خودت میتونی،
بله، یعنی به این سمت حرکت کن. این رو قرار ندادم که بگم این الگوه، ولی هیچ کسی هم که هیچ نمیتونه مثل ایشون بشه، ولی این الگوه، پس اصلا لغو میشه. الگوه یعنی به این سمت حرکت کن، میتوانی حرکت کنی، امامت این باشه و این رو در جان خودت گسترش بده که به سمت او حرکت کنی. بلکه فرمودن تخلق به اخلاق الله، اصلا خداییشو ستاشو پرده مدر، سغراق خاموشان بخور، ستار شو، ستار شو، خوگیر از حلم خدا، خدایی باش. یک عبد خدا، اصلا ربانی یعنی چی؟ میگن فلانی ربانیه، ولیکن کون، اصلا قرآن میگه کونو ربانیین، ربانی بشین. چجوری؟ به قرآن عمل کنید، به قرآن مراجعه کنید، معارفشو بفهمین و عمل کنین. میشه رب باید از ما خواستن. ما مشکلمون اینه که گاهی وقتا قدر خودمونو نمیدونیم که چقدر این ظرفیت در ما قرار داده شده، ظرفیت خلافت قرار داده، خلافت خدا. گاهی وقتا هم ظرفیت رو ممکنه بدونیم فل جمله، اما خلاصه راحت تره. آدم میدونه که من با این استعدادم میتونم تو کنکور تک رقمی بشم، ولی چه کار کنم؟ موبایل و گوشی و سایت ها و بازی و اینو چه کار کنم؟ بعد حسرت خواهد. هر که در مزرع دل تخم وفا کشت نکرد، زرد رویی کشد از کشته خود وقت درو. درو باید بکنیم، و ما میتونیم چیزایی درو کنیم که هیچ وقت به ذهن ملائک نمیرسه، امکانش هم در همه هست.
بله،
یه وقتی ما با همین سادگی و کم فهمی خودمون، خدا رحمت کنه، از استادمون سوال کردیم که ما میتونیم مثل آقای قاضی بشیم؟ بله، بالاتر هم میتونیم بشیم، راه که بسته نیستش که، خدا هم که بخیل نیست. هر چی به اولیا اش داده، همه ما هم که الان تو این سطح داریم حرکت میکنیم داده، منتها حیف بعد عمل کنیم انشاءالله.
یه سوال دیگه هم آقای دکتر، حالا تو این فرصت حدودم 5 دقیقه فرصت دارم، یکی دو تا سوال دیگر بینندگان رو پاسخ بفرمید اگر سلام بدونید. این که برای فرزندان نااهل که دارن آبروی خانواده را زیر سوال میبرن، اصرار زیاد در اجابت دعا جایز هست یا باید تسلیم امر خدا باشیم؟
دعا با تسلیم خدا بودن منافات نداره ها. یعنی وقتی که من میگم خدایا مریض ها رو شفا بده، نمیخوام با امر خدا و اراده خدا مقابله کنم. در حقیقت اراده ای از اراده های خدا را با اراده دیگه خدا که اون ارادش بر اینه که تکوینن این نفوس مریض باشن و اگر صلاحیت داشته باشن، صلاحیت پیدا کنن، امتحانشون رو خوب بدن، اون ابتلا و امتحان رفع بشه. اونم اراده خداست. یعنی بنابراین اولا اینکه هیچ وقت هیچ دعایی منافات با تسلیم خداوند بودن نداره. یعنی همون انبیا که اوج تسلیم و رضای در مقابل خواست خدا هستن، بیشترین دعا هم از انبیا صادر شد.
درست.
مثلا چون خدا میخواد، خدا اراده کرده که ما دعا کنیم. این یک نکته. دوم این که هیچ وقت بچه شما آبروی شما رو نمیبره. خیالتون راحت، یک نفر فقط میتونه آبروی من رو ببره، اونم خودم. من با رفتار ناهنجارم آبروی خودم میبرم. الان حضرت نوح آبرویش رفته، معاذالله افتضاح شده مثلا تو عالم. نه، حضرت نوح پیش سر سوزنی خدشه به اون شخصیت ملکوتی نورانیش وارد نشده. همسرش خراب و بی ایمان، فرزندش خرابتر از اون مادر. این نکترم بگم، چون در قرآن تارد که همسر نوح و همسر لوط علیه السلام بهشون خیانت کردن. این خیانت به معنی خیانت اخلاقی و این مسائل فحشا نیست. همسران تمام انبیا به تمامه از لحاظ اخلاقی مبران از مسائل غیر اخلاقی ناموسی. اون خیانت به معنی خیانت به مرامه، ایمان نیاوردن، ظالم بودن. اینطوری خب حضرت نوح که زنش و فرزندش زایر شدن، که آبروش نرفته، که آبرومندتر انتفاق نزد خدا. این مصیبت دیده دیگه، مصیبتی که آدم میبینه فرد رو وجیه‌تر میکنه عندالله اگر صبر کنه در اون مصیبت. این اول. پس شما خیالتون راحت، اگر شما درست عمل کردین آبرویتون کاملا سر جاشه. حالا دیگران هر حرفی میخوان بزنن بزنن، اون آبروی حقیقی. ما که با وهم زندگی نمی کنیم دیگران چی گفتن. الان من دیگران همه بگن چه آدم خوبه، خودم که بدونم آدم بدی که خوب نشدم که با حرف دیگران، حرف بجا یا نابجا. ثانیاً این به هیچ عنوان پس آبرو نمیره، نگران نباشید. و ثالثاً نکته مهم این که شما در عین تسلیم امر خدا بودن دعا کنید برای بچه.
درست.
چون گاهی وقتا ما کم صبر و حوصله، مثل همون جریان بچه های حضرت یعقوب. درست. کی فکر میکرد بعد 40 سال برگردن؟
آها،
ممکنه برگردن. راه رو همیشه باز بزن. آخرین حرفم یک خاطره یه دوستی داشتیم، ایشون میگفت پدر بزرگ من 100 سالشه. یه بار گفتش که بچه جون میخوام یه نصیحتی بکنم حاصل 100 سال عمرمه، هیچ وقت همه پلای پشت سرتو خراب نکن، بذارین راه باز باشه، دعا بکنین، آغوشتون رو برای برگشت بچه ای که الان بالاخره تو جاده خاکی رفته باز بذارین که انشالله برگرده.
خیلی متشکرم. قول میگیرم جلسه آینده انشالله خدمت شما ادامه بحث داشته باشیم. تعدادی از سوالات هم فرصت نشد عذرخواهی میکنم و انشالله هفته آینده مطرح خواهم کرد. سر سجاده عبادت ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. خدا یار و نگهدارتون.